الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم مصطفى محمد، وآله الطيبين الطاهرين المكرمين، سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، نثار أرواح طيبه شهدای اسلام، شهدای کربلا، شهدای صدر اسلام، شهدای انقلاب ایران، فرماندهان شهید، امام شهدا و امام شهید و فرزانمون و سید الشهدای انقلابمون و شهدای خانواده بزرگوارشون، صلوات بلندی عنایت فرمایید. دوم صلوات رو هم برای توفیقات بیشتر، تأییدات بیشتر و عنایات بیشتر امام عصرمون به رهبر عزیز و فرزانمون هدیه بفرمایید. از ویژگی های نظام اسلامی با و از تفاوت‌های اون با همه نظام‌های دنیا این است که این نظام یه نقطه اتصالی دارد به یک پشتوانه بسیار قوی. تکیه دارد به یک منبع لایزال الهی، به یک قدرت لایزال، به یک علم لایزال، به یک حکمت لایزال، به یک محبت و رحمانیت و رحیمیت لایزال الهی. این نظام نظام خدایی است. نظام الهی از ولایت نبی اکرم اسلام شروع شد، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، متن صریح قرآن کریم. به دنباله اون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. و در دوران غیبت و در هر جایی که دسترسی به امام معصوم نباشد، چه در دوران غیبت و چه در غیر دوران غیبت، این رو هم بعضی توجه ندارند که ولایت فقیه اختصاص به دوران غیبت ندارد. اگر در دوران ظهور حضرت هم منطقه‌ای دسترسی به امام معصوم نداشته باشند، همین مسئله ولایت فقیه مطرحه. ولایت فقیه از متن روایات ما، متن آیات کریمه قرآن ما، از سیره اهل بیت، از سفارشات اهل بیت آغاز شده است. شیعه با او آشناست. لذا قبل از انقلاب اسلامی هم کسانی که ادعای اسلام داشتن، حاکمانی که می‌خواستن خودشون رو یه جوری به شریعت مرتبط کنن، احساس می‌کردن مشروعیتشون به این است که یک عالم فقیهی اونها رو تایید کنه. فقهای ما هم معمولاً تلاششون این بود تا اونجا که براشون ممکنه اعمال قدرت کنند. در زمان شیخ مفید، از شیخ مفید سوال شد که به ما پستی در نظامی پیشنهاد کردن بپذیریم، فرمودن وقتی ما کل رو نمیتونیم بگیریم، حد اقلی رو که میتونیم باید بگیریم. بخشی از حکومت رو هم اگر در اختیار ما بگذارن باید بگیریم تا بتوانیم به همون اندازه اسلام رو اجرا کنیم. اما میخوام یه مقایسه انجام بدم بین اون فقهایی که در دوران قبل از انقلاب اسلامی و قبل از ولایت امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی برای فقها داشتیم، و اون ولایتی رو که امام راحل حضرت آیت الله العظما امام خمینی رضوان الله تعالی علیه او رو در کشور اجرا کردن و به دنبال اون رهبر عزیزمون، رهبر فرزانه شهیدمون اجرا کردن، خیلی متفاوت بود با اون چیزی در طول تاریخ اسلام اتفاق افتاده بود. عرض کردم یه نمونه‌ای در زمان شیخ مفید رو اشاره کردم. در دوران صفویه، صفویه که ادعای تشیع داشتن و حقیقتاً هم حق دارن در وجود تشیع در کشور ایران، مخصوصاً بعد از اون حکومت‌های مثل محمود غزنوی که مقابله با شیعه رو در کشور حاکم کرده بود، صفویه حتماً یه پیشرفتی داشتن، اما قطعاً نظام اسلامی نبودن. ولی خودشون رو مرتبط با اهل بیت میدونستن، سعی میکردن پیاده به مشهد برن، ولی توجه داشتن که طبق معارف اسلامی اگه بخوان خودشون رو مشروع به لحاظ دینی جلوه بدن، باید به یک عالم وصل بشن، با یک فقیه وصل بشن. لذا سراغ محقق کرکی میرفتن. محقق کرکی که خودش یکی از بنیانگذاران بحث ولایت فقیه از میان مبانی و معارف و روایات ماست، صفویه مشروعیت خودش رو در این میدید که یه جوری به فقها مرتبط بشه و بگه من از طرف اونها مجازم. و بعضی از فقهای ما هم طبق اون شرایطی که اون روز امکان داشت، مجموع شرایطی که اون روز ممکن بود، حمایت میکردن، کمک میکردن که حداقلی که ممکنه در اون زمان اجرا بشه و گاهی تایید میکردن بعضی از سلاطین رو، کمک میکردن، حمایت میکردن تا اون مقداری که ممکنه اون حداقلی رو که ما میتوانیم داشته باشیم. در دوران مشروطیت باز یکی از سوابق تاریخی بحث ولایت فقیهه. اون زمان فقها سعی کردن این بحث ولایت و مخصوصا نظارت فقیه رو ببرن تو قانون. موضوع پنج فقیه که باید ناظر بر قوانین باشه رو تو مجلس مطرح کردن. ولی فقهایی که در اون دوره بودن رو شما در نظر بگیرید، مرحوم آخوند خراسانی، اون استاد برجسته‌ای که به نوعی میخواست وارد این موضوع بشه، مرحوم آیت الله نائینی که خودش وارد این موضوع شد، مرحوم آیت الله طباطبایی، بهبهانی، و در رأس همه اینها اونی که دنبال این بود که فریب دشمن نتواند نظامی رو که به دنبالش هستم منحرف کنه، مرحوم شیخ فضل الله نوری بود. یعنی یکی از زمینه های اجرای ولایت فقیه در دوران مشروطیت بود. همه اینایی که عرض کردم به نوعی مؤید ولایت فقیه بودند. البته چه اتفاقاتی افتاد؟ اتفاقات عجیبی افتاد. تو همون دوره زمینه فراهم شد و علمای اسلام ناچار شدن به سکوت، یا زمینه های بیرونی که ایجاد کردن و بعضی از علما توانستن شیخ فضل الله نوری، آیت الله شیخ فضل الله نوری رو که در حد مرجعیت بود، ببینید تاریخ زندگی مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری رو، ایشون عالم درجه اول یا دوم تهران بود، در حد یک مرجع عالی قدر بود، نه یک مجتهد جامع الشرایط. توانستن در طول تاریخ اسلام یه مرجع تقلید رو به شهادت برسانند. تو اسلامیت نظام رو میخواد تضمین کنه، دنبال اسلامیت کامل بود. اینا جلوه های بود. مرحوم طباطبایی و بهبهانی، اون مواردی که کوتاه آمدن، هر دوشون توسط همون دشمنانی که نسبت به اونها کوتاه آمده بودن به شهادت رسیدن دیگه. مگه اینطور؟ ببینید تاریخ رو، به دست همون کسانی به شهادت رسیدن به صورت غیر مستقیم که به خاطر اینکه نظام اسلامی و بصیرت اسلامی در میان روحانیت ما و در میان غیر روحانیت ما جا نیفتاده بود، این اتفاقات افتاد. و از مرحوم شیخ فضل الله نوری اونطور که باید حمایت نشد. اینا جلوه های ولایتی است که ما در قبل از انقلاب اسلامی داشتیم. مرحوم آیت الله العظما حائری یزدی که مؤسس حوزه علمیه قومه و حمایت او از هر سیستمی میتوانست مؤثر باشه و طاغوت هم حساب میبرد و گاهی به جملاتی ازشون تمسک میکرد به نفع خودش. دنباله او آیت الله بروجردی آمد و در همون زمان نواب صفوی ها به شهادت رسیدند. اونا از آیت الله بروجردی میترسیدن، از مرحوم عاشق عبدالکریم حساب میبردن، حتی از فرزند مرحوم عاشق عبدالکریم، اونهایی که اطلاع دارن مرحوم عاشق مرتضی حائری تو قم، ازش همون نظام سواک هم حساب میبرد. و گاهی اگه دستوری میداد، سفارشی میکرد مرحوم عاشق مرتضی حائری، آیت الله عاشق مرتضی حائری، حساب میبردن، دستور رو اجرا میکردن. اینا جلوه های ولایت و فقاهتی بود که ما در زمان طاغوت داشتیم. یعنی کل دوره بعد از غیبت صغرا رو در نظر بگیرید، تا زمان انقلاب اسلامی که امام راحل آمدن، بحث ولایت مطرح بود، فقها ها مشروعیت باید میدادند، ولی چقدر تأثیر داشتن. حالا امام راحل رو با اینها مقایسه کنید. امام راحل بر اساس همون ولایتی که در اسلام اون فقها ها هم پذیرفته بودن وارد شدند، و با تکیه بر این آیه شریفه‌ای که امروز ما شعار او رو بر زبان داریم، قل انما اعظکم بواحده قوموا لله مثنا و فرادا. این نکته ایست که زمانی که مرحوم آیت الله وزیری در یزد از علمای بزرگ یادداشت میگرفت، ایشون این یادداشت رو کردند. راه نجات امت اسلامی این است که بایستند، قیام کنند، فردی و گروهی. بعضی از بزرگان ما این آیه شریفه مثنا و فرادا رو به قوموا لله تفسیر کردن، گفتن اگر لله بخواد باشه باید یه نفری دو نفری باشه تا ریا نشه. بعض مفسرین خیلی بزرگی که ازشون نام ببرن تعجب میکنید. یعنی اون نگاهی که امام راحل به این آیه شریفه داشتن، تا بعضی از مفسرین بزرگ که داشتن که این آیه شریفه به خاطر لله میگه مثنا و فرادا، یعنی یه نفر و دو نفر نیایید تو اجتماع سر و صدا و هو جنجالی نداشته باشید. اما امام راحل رضوان الله تعالی علیه این آیات و زمینه یه قیام عمومی قرار داد و در مقابل شاه قیام کرد. مگه اینطور نبود؟ و جزء اولین دلائل قیام امام امور انسانی بود، امور وطنی بود، زیر بار استعمار نرفتن بود. یعنی اونطور که اسلام و اولیاء اسلام به مردم شعارشون اینه، حتی اگر مسلمان هم نیستید انسان باشید. اون بحث کاپیتولاسیون رو امام راحل مطرح کرد، یعنی در مقابل همه استعمارگرا بایستید. ما تو تاریخ در میان فقهامون یه جا یک تاریخ شفاف داریم که مرحوم شیرازی در مقابل اون قرارداد استعماری تنباکو ایستاد و رأیش اثر داشت و جلوه ای از حکم ولایی تو جامعه اجرا شد. فتوا نبود، ولا به لحاظ فتوایی که تنباکو حرام نیست. این علیومی که فرمود امروز در حکم محاربه با خداست، یعنی یه نمونه ای از حکم ولایی، یعنی جلوه ای از ولایت که اگه اجرا بشه چه خواهد شد. اما یه دونه بود. ما همه افتخارمون تو تاریخ شیعه، برید نگاه کنید، مرحوم شیرازی اون فتوا رو داد و امام راحل برای اولین بار قیام کرد و مردم رو به یه قیام عمومی دعوت کرد در 15 خرداد. مردم رو به قیام عمومی دعوت کرد، علمای اسلام رو به قیام عمومی دعوت کرد. اطلاع دارید، قاعدتا شاید به گوشتون خورده باشه، 15,000 نفر در 15 خرداد سال 42 به شهادت رسیدند و نترسید. بزرگانی از مراجع نجف به نوعی ایشون رو به محاکمه کشیدند. جواب این خونها رو چطور خواهی داد؟ امام راحلمون فرمود که اونطور که امام حسین علیه السلام قیام کرد، امیر مؤمنان قیام کرد. یعنی ولایتی که امام راحل شناخته بود مصداقاً خیلی متفاوت بود و بعضی از شناخت‌های قبلی، به خاطر اینکه با بصیرت همراه بود. و در طول 15 سال، یعنی در یک قیام عمومی خودش رو به ملت شناسان و 15 سال این مردم رو تربیت کرد. من یادم نمیره روز 17 دی سال 56 اونقدر خفقان در همین قوم حاکم بود، هیچ دو نفری به هم اعتماد نمی کردند. 17 خرداد آمدیم تو خیابون، یادم میاد با یکی از رفقای طلبمون از مدرسه حقانی راه افتادیم، آمدیم توی خیابون، دیدیم تمام مغازه ها بسته است، تمام بازار بسته است. من به اون رفیقمون عرض کردم آقای عربی چه خبره امروز؟ گفت نمیدونم، شاید شهادته. تعطیلی عمومی در غیر ایام تعطیلی رسمی شهادت ها بود. گفت شاید شهادته. گفتم نه، فکر نمی کنم، تاریخ امروز شهادت نیست. حالا ما آمده بودیم برای اعتراض به جریان اون مقاله استعماری ارتجاع سرخ و سیاهی که اون رشیدی مطلق نوشته بود. دیدیم این مردم، گویا بعدن متوجه شدیم این مردم در طول این 15 سال پیام‌های امام که می آمد و درس ولایت فقیه که ایشون در نجف داد، این مردم رو تربیت کرده بود. این جلوه ای از ولایت بود که ولی خودش رو مأمور میبینه که همه مردم رو در تمام سطوح تربیت کنه. این عشق در مردم تقویت شده بود که تنها ناجی و منجی شما میتواند فقها میتوانند باشند. قبلش یا مرگ یا خمینی تو سال 15 خرداد، و اون سال هم که ابتدا اون خفقان اجازه نمیداد، فقط سکوت بود. راهپیمایی عمدتاً سکوت بود. اون روز 19 دی که دی زیادی به شهادت رسید، من فراموش نمی کنم از منظر حضرت آیت الله العظمى نوری همدانی به طرف چهارراه شهدا که اون موقع عنوان چهارراه فاطمی داشت و بعدا چهارراه بیمارستان داشت میگفتن، اون طرف که حرکت کرد هیچ کس نفس نمی کشید، آرام آرام، فقط همین سکوت اعتراض بود. نهایی هم سر اون چهارراه که رسید که اونها قصد کشتن مردم داشتن، اونطور تو تاریخ نوشتن که خودشون یه سر و صدای به پا کردن، دنبال او شعار مردم شروع شد، درود بر خمینی شروع شد. این مردم رو تربیت کردن در طول سالهای متمادی. اون کتاب ولایت فقیه امام گرچه سابقه ای در درس ولایت فقیه مرحوم آیت الله بروجردی داشت، در کتاب عبائد الایام مرحوم نراقی داشت، ولی این کتاب با اون کتاب ها خیلی متفاوته. نگاه جامع به ولایت از حکم خدا شروع میشه تا این ولایت، تا میرسه به اینجا که در زمان غیبت تنها امری که باید اطاعت بشه امر ولی فقیه و این قانون خداست. در مقبوله عمر ابن حنظله شما هر جوری که میخواید تفسیر کنید، مگه امام صادق علیه السلام نمیفرمایند یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به؟ این نهی که امام معصوم داره میفرماید هر چی در مقابل غیر فقیه باشه طاغوته، و شما تو قرآن کریم نهی شدید که سراغ طاغوت برید و امام راحل به اینها تکیه کردند. و شاید برای اولین بار استدلال کردن که ولایت فقیه بر اساس معارف اسلامی جزء بدیهیات اولیه است که نیاز به استدلال نداره که، و روایات در مقابل اون کوشه کند و نهایتاً مؤیدن. اونقدر بدیهیه، یعنی اگه کسی با اسلام آشنا باشه، کسی با معارف اسلامی آشنا باشه، کسی با معارف شیعه آشنا باشه، کوچکترین تردیدی نمی کند که فقیه فقط حاکمه و حکم فقیه حکم خداست و مخالفت با حکم فقیه مخالفت با حکم خداست. لذا ما اینجا مضمون همون مقبوله عمر ابن حنظله رو میفهمیم
که اگر مسئولین ما فقط این روایت رو بفهمند که الراد علیهم الراد علینا، عزیزان مسئول، ما بر اساس مبانی اعتقادی دینی امر و فرمان ولی فقیه رو واجب الاطاعه میدونیم، ما ولی فقیه رو نایب امام زمان میدانیم، نایب امام اسد جل الله تعالی فرجه و شریف میدونیم، و راد و علینا الراد علی الله، کسی که حکم را رد کنه خدا رو رد کرده، و کسی که خدا رو رد کنه هو علی حد شرک بالله. یعنی اگه یه اینجور اعتقادی رو که امام راحل در نجف ترویج کردن تو دل مسئولینمون بود، آشنا بودن، در این حد قوت آشنا بودن، این اتفاقات میافتاد؟ بعضیا میترسند آقا نگید بر رهبر ما تحمیل شد، مگه امام راحلمون نفرمون من با فلانی مخالف بودم؟ قبل از انقلاب هنوز نه نظام جمهوری اسلامیه، نه مردم با این مفاهیم خوب آشنان، ایشون کسی رو به نخست وزیری برمیگزینند برای اولین بار، فرمودند من به اتکای به این ملت دولت انتخاب میکنم، ولی بعد فرمودن اون رئیس دولتی رو که انتخاب کردم قبول نداشتم، من اول باش مخالف بودم، مگر متن مرقوم امضا شده امام راحل وجود نداره؟ من از اول با نخست وزیری مهندس بازرگان مخالف بودم. یعنی انواعی داره تحمیل. خود امام راحل میفرمودن ما از تحمیل میترسیم، ما نگرانیم، بر امیر مؤمنان تحمیل کردند، گاهی مردم تحمیل میکردن. در دوران بنی صدر به سن شماها فکر کنم تک و توکت بین ماها باشه که یادشون بیاد، با شعارهای اقتصادی همین آقای بنی صدر تو همین رادیوی جمهوری اسلامی میگفت یه چیزی امیر مؤمنین ممکنه بفرماید اما ما واجب نیست اطاعت کنیم، ما ممکنه یه نظر دیگری داشته باشیم. اینجور آدمی رو برگزیدن، یه رأی بالایی را ما گفت. تو اون شرایطی که او رأی بالایی اونجوری میاره امام راحل میتونن او رو منصوب نکنند؟ یه تحمیله، یه تحمیله دیگه، با ترفندهایی، با نقشه هایی که اون نقشه ها رو مرحوم آیت الله محمدی گیلانی افشا کرد، با مقام رهبری رو تو مجلس انتخاب کردن. یه بار مراجعه کنید تو مستندی که ساخته شد، اونجا خوب افشا شد، نقشه کشیدن، برنامه ریزی کردن تا یه کسی رو انتخاب کنن که بعدن تو مشتشون باشه، هر طوری خواستن ادارش کنن، چون که اداره کردن. یه عده تروریست دور دور بر اون شخص، اون رو به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب کردن. امام راحل بعدن فرمودن من از اول مخالف بودم. این یعنی تحمیل. میگن ما اگر اینجور حرف بگیم تحمیل کردن، تضعیف کردیم. اتفاق افتاده تو همین نظام، بارها اتفاق افتاده. و اون کسی که این تحمیل رو در دوران بنی صدر، همین مردم این تحمیل رو برطرف کردن، نمایندگان مردم تو مجلس این تحمیل رو برطرف کردن که امروز نمیگذارن دیگه. همین آقایونی که بعد از مدت ها دارن خودشون رو افشا میکنن همراه با بعضی از خائنین، اینا خائن نیستن، ولی بعضی از خائنین الان برای اولین بار دارن اعلام میکنن ما رهبری فردی رو نمیخواییم. بعضی از سرداران ما دارن همراهی میکنن، متاسفانه. آقا شما که فردی رو قبول نداری، چرا نمیذاری مجلس که مال مردم راه بیفته؟ شما که فردی رو قبول نداری که مردم، شما فردی نمیذاری مجلس جلسات رسمیش افتتاح بشه؟ شما که فردی، و این مردم، اینا نمایندگان مردمند. یعنی تحمیل. اون زمان امام راحل صریحا نفرمودن، اشاره میکردن، ولی به بعضی از بزرگان خصوصی فرموده بودن شما باید مردم رو بیدار کنید تا من بتونم کاری انجام بدم. ما این باز بعضی شاید یادشون باشه شعارهای نماز جمعه و مطالبات بعد از نماز جمعه ها زمینه رو فراهم کرد که مجلس شورای اسلامی اون حرکت رو انجام داد و امام راحل اون مشکلات اون چیزا رو برطرف کردن. فرماندهی کل قوا رو هم که به بنی سعد دادند، من بر اساس همون استنباط میکنم، وقتی میفرماید ریاست جمهوری او رو قبول نداشتم، فرماندهی کل قوای او رو قبول داشتند؟ حتما قبول نداشتند. ما از همینجا میتونیم تحلیل کنیم که تحمیل کردند و چقدر این تحمیل ها ضربه زد به این ملت. یکی از ویژگی های منحصر به فرد امام راحل که بعداً رهبری اون رو به اوج رسوندن و با فقهای گذشته تفاوت میکرد و در طول دوران تاریخ کم نظیر میشه بگی هست، این است که با این بصیرت شروع کردن نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بدون مشارکت مردم ممکن نیست تا این مردم به میدون نیان. ارسلنا رسولنا بالبینات، آخرش چی داره؟ لیقوم الناس بالقسط. ما پیامبران فرستادیم ولی مردم باید زمینه قسط رو فراهم کنند. این یکی از ویژگی های امام راحل بود. همه جا فرمودن مردم. از قبل از پیروزی انقلاب در اون دهه فجر اولی که هنوز انقلاب پیروز نشده بود، رژیم طاغوت یک حکومت نظامی اعلام کرد از ساعت 4 بعد از ظهر. من یادم اون زمان، اما جریانات پشت پرده او رو نمیدانستم. بعداً از آقای دکتر منوچهر محمدی که تقریبا حدود 37-8 سال پیش همون زمان ها استاد ما بودند، بعد از اون استاد ما بودند توی مؤسسه در رواق، ایشون میفرمودن گفتن من مستقیما از آیت الله طالقانی شنیدم، رضوان الله تعالی علیه، اون موقعی که رژیم طاغوت اعلام کرد از 4 بعد از ظهر حکومت نظامی بناست اجرا بشه، امام راحل اون موقع آیت الله طالقانی پیش دستی کرد، یه اطلاعی داد مردم هیچ کس به خیابون نیاد، اینها نقشه دارند که قتل عام کنند. این یه تدبیر بود. بلافاصله امام راحل اطلاعی دادن مردم بریزن تو خیابون ها، این مردم کار رو یک سره کنن، یعنی مبعوث شدن مردم، مردم بریزید تو خیابون ها. آقای دکتر منوچهر محمدی ایشون نقل میکردن، این عرض میکنم مال همون دوره هاستی چند سال بعد از اون فرمودن از خود آیت الله طالقانی شنیدم، به من فرمودن که من با امام تماس گرفتم، گفتم این چه کاریه کردید، جواب این خونها رو چگونه میدید، اینها مردم رو قتل عام خواهند کرد. ایشون فرمودن مردم این توطئه رو خونسا خواهند کرد، بذار بریزن تو خیابون. گفت من اصرار امام انکار ول نمی کردم. امام یک جمله فرمود، آقای طالقانی این دستور امام زمانه. من نمیخوام بگم ایشون میخوان بفرمان که امام زمان به من دستور دادن، دستور ولی فقیه، ممکنه این باشه دستور ولی فقیه، آقا باید اطاعت کنید، حکم فرده، ولی یک فرد بصیر، یک فرد متصل به عالم بالا، یک فردی که تاریخ چندین ساله رو خودش میرفته بالای اون پله‌ها و بالا اون صندلی‌های بالای مجلس می‌نشسته، به سخنرانی‌های درون مجلس گوش می‌داده، مشروطیت رو دنبال کرده، موضوع آیت الله کاشانی رو دنبال کرده، با یک بصیرت کامل اومده به میدان و می‌داند نقش مردم رو. اون موقع آیت الله کاشانی اشاره کرد به این موضوع، گفت من مستظهر به ملتم، گفت بگذار من مردم رو بیارم جلوی این کودتا رو بگیرم. و نگذاشت. اونهایی که قائل به ولایت نبودند، خب من نمیخوام حالا هر چیزی رو بگم و دیدگاه های امام راحل رو راجع به اون شخصیت ها بگم، حداقلش این بود که حکم ولی فقیه، خدا رحمت کنه استاد علامه مون آیت الله مصباح، میفرمایند آیت الله کاشانی یک مرجع بزرگ بود، یا آیت الله العظما بود، چون سیاسی بود براش ارزش قائل نبودند، اینطوری بهش اهمیت ندادند، یعنی دستور بود تو اون زمان، دستور ولایی بود، اطاعت نکردن. هر جا که اطاعت نکردن ضرر کردند. رزمندگان تو جبهه خیانت‌های بنی صدر رو می‌دیدند. جوابشو کی باید بده؟ اونهایی که تحمیل کردند. من نمیگم تحمیل کردن، خود امام راحل فرمودن من مخالف بودم. مگه نفرمودن؟ من مخالف بودم، مخالف بودم، مخالف بودم. و بعدان هم بعضی از اینها معلوم شد، بعضی از دوستان نزدیک به خاطر دیدگاه های روشن فکری یا امثال اینها گاهی تحمیل میکردن. غیر از این بوده؟ یکی از ویژگی هایی که امام راحل داشت، ولی این ویژگی در امام شهیدمون خیلی جلوه پیدا کرد، اینکه نقش مردم رو برجسته کرد، مردم رو به میدان آورد. البته دوران های مختلف، شرایط مختلف، از امام زمان امام راحل شروع شد. اون موقعی که حکم قصاص رو زیر سوال بردن، امام فرمود مردم بریزن دسته دسته که اینا رو به هم بریزن. فرمودن جبهه ملی از امروز مرد محکوم به ارتداد است و مردم بریزید. هنوز فیلم های اون زمان هست، هنوز پلاکارد های اون زمان هست، دستور امام راحل بود. اون چه در اصفهان اتفاق افتاد، امام شهیدمون با همین مردم حل کرد. مردم بریزید تو میدان امام حسین اصفهان و مردم اون قضیه توطئه اصفهان رو خونسا کردن. یک از ویژگی ها بود و اعتقاد داشتن به این مردم که این مردم باید به میدان بیان. این یکی از ویژگی های این دو امام بود که ولایت فقیه رو، تحقق عملیش رو در جمهوری اسلامی دیدند. و در جمهوری اسلامی یعنی نقش مردم، یه نقش بسیار برجسته. بعضی ها سوء استفاده کردن، نفهمیشون روی عدم آشناییشون با معارف اسلامی. دیدم همین اخیراً یکی از این آدمای منحرفی مطرح کرده که اگه مردم یه روزی بخوان نعوذ بالله فلان فحشا تو جامعه را بیفته، چون ما برای مردم احترام قائلیم، پس اشکالی نداره، پس نظام جمهوری باید انجام بده. یادم میاد یه موقعی رفته بودم دانشگاه عراق تو همون دوران اصلاحات، من تدریسی داشتم اونجا. روز قبل از اون مرحوم آیت الله مصفا رفته بودن یه سخنرانی داشتن تو دوران اصلاحات. میگم دانشگاه عراق میگه دانشگاه خیلی اصلاح طلب. فردای اون روز که من سر سفره اساتید نشسته بودم، یه موقعی دیدم یه جمعی اساتید، یه نفر استاد ریاضی از طرف اون جمع اومد، گفت که آقای فلانی، گفتم بله، گفت به شما تبریک عرض میکنم با این استاد. حالا میدونستن که من مدتی خدمت مرحوم علامه آیت الله مصفا بودم. گفتم چطور؟ گفت سخنرانی دیروز ایشان یک کلاس ریاضی بود. گفتم مثلا، گفت یه جمله رو نقل میکنم و اون جمله این است که اگر حکمی خلاف اسلام باشد، خلاف اسلام است. گفت یه قضیه است، ما اصطلاحا توی فلسفه میگیم قضیه تحلیلی، یعنی هر چیزی خودش خودشه. اون حکمی که با اسلام سازگار نیست، اسلامی نیست. اون چیزی که خلاف احکام اسلامه به هیچ عنوان نمیتونه اسلامی باشه. میگفت یه قضیه ریاضیه بر ما، ایکس یعنی ایکس، ایگرگ یعنی ایگرگ، این همونه. ببینیم معارف اسلامی ما اینطوره. بعضی ها فکر میکنن که ما وقتی گفتیم مردم، یا سوء استفاده میکنن که حالا چون مردم گفتن و نظام اسلامیه، اگه خلاف اسلام هم گفتن بازم اسلامیه. خلاف اسلام گفتن اسلامیه؟ یعنی چی؟ یعنی یک دروغ فاحش، یک انحراف صریح. و نمونه اون در زمان ما، نمونه نقش مردم تو نظام اسلامی، بالاترین نمونهش اون چیزیست که امام شهیدمون پیشبینی کردن و امام زندمون حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه ای بر اون صحه گذاشتن. ماننسخ من آیتن فرمودن این مردم بعد از شهادت امام شهیدمون امروز رهبری رو به دست گرفتن. و تو بحث این تفاهم نامه گفتن ما و شما، یعنی شما ملت، منتظریم ببینیم این شرایط تفاهم نامه رو چجور اجرا میکنن. دیدم یکی از آقایون تو تلویزیون داره به رخ ما میکشه، آقایون هی نگید این مذاکره حرام، مذاکره این حرف عاقلانه نیست. خب اولا این آقایی که به عنوان نمیدونم بعضی بیت های مقدس اومده تو تلویزیون داره میگه این عاقلانه نیست. اول کسی که گفتن عاقلانه نیست خود امام راحل فرمودند، مذاکر امام شهیدمون فرمودن مذاکره عاقلانه نیست. اگه نه فرمودن، فرمودن شرافتمندانه هم نیست، اینم بهش اضافه کنید. غیرتمندانه هم نیست، اینم اضافه کنید. یه بار فرمودن احمقانه است، اینم اضافه کنید. البته مذاکره به ذاته نه حرام است نه واجب. علت این که امام شهیدمون بیش از 60 بار علیه مذاکره با آمریکا صحبت کردن به خاطر شرایطی بود که تو مذاکره اتفاق می افتاد. و اساس اصول اسلامی مسلمان نباید در مقابل کافر ذلیل بشه و سرش رو زیر بیندازه و کافر مسلط بشه برش. چرا امام عزیزمون، امام حیمون وقتی این تیم مذاکره کننده برگشتن بهشون فرمودن که شما کار نامشروع کردید، اونها تکبر کردن و شما ساکت موندید و این نامشروع بود، چرا فرمودن شما از بحث هسته‌ای نهی شده بودید رفتید اونجا بحث هسته‌ای مطرح کردید؟ خلاف شرع بود رو همین مبنای علل اصوله. و الان هم فرمودن من اجازه دادم، ولی این شرایط رو اجازه دادم. چند تا از این شرایط رعایت شده که شما دارید ادامه میدید؟ یعنی دستور صریح من فقط طبق این شرایط اجازه دادم. البته اجازه دادم، نه موافقت کردم و نه تایید کردم، اجازه دادم. مثل تو خانواده ای که نگاه کنین، مثل یه پدر یه بچهش اصرار میکنه، میشه میگه نرو، اینا دوستای نابابن، ممکنه فریبت بدن، ممکنه سرتو زیر آب کنن، نرو پسر. یک بار میگه، دو بار میگه، سه بار میگه، چهار بار میگه، پنج بار میگه، 25 بار برگردون رهبر عزیزمون، 25 بار گفت، بازم نفهمیدن. حالا که نفهمیدن خب اشکال نداره، برید اجازه میدم، اجازه میدم، اما ملت نظارت کنید، خودم هم دارم نظارت میکنم. خلاف اینها عمل نکنید. یعنی اگر مذاکره خلاف این شرایط باشد این میشه مصداق حرام، مذاکره حرام. اگر ذلیلانه باشد میشه مصداق حرام. چند تا از اینا رو نقض کردن تا به حال؟ ببینید چند تا از اینا رو تا حال رعایت نکردن. حالا وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما این است که شرایطی رو ایجاد کنیم که برگردیم به اون شرایطی که امام عزیزمون یک بار دو بار، یا مواظبت کنیم حالا که این پسر حاضر نیست با این دوستای ناباب ننشینه، بازم میخواد بنشینه، برادر رو مواظبش باشید، برید پشت سر تعقیبش کنید کجا میره، مواظبش باشید، مردم مواظب باشید، مردم مواظب باشید، مردم مطالبه کنید، ایش ببینیم این شرایط رو چیکار میکنن. وظیفه ما امروز مطالباتی است، یعنی محافظت. چون دلمون میسوزه، اینا بارها به ما ضربه زدن، یه تاریخ مذاکره خوشنام تو این تاریخ ایران نداریم. خدا حفظ کنه اون خواهری که دانشجوی دکتری که رساله دکتریش رو در مذاکرات با آمریکا و ثابت کرد، حتی یک مذاکره موفق تو اونها بهش عمل کرده باشن تو این تاریخ ایران وجود ندارد، تو یه دونه وجود ندارد. همیشه فریب دادن مسئولین ما رو، همیشه فریب دادن. حالا که رفتن دوست نابابیست، میخوای بشینی برو، من به اجازه دادم، اشکال نداره برو. بچه ها داد نزنید که نرو، چون من بهش اجازه دادم. الان شرایطی نیست که اجازه ندم، چون ممکنه که خودشو بزنه به در و دیوار، من رو هم با مشکل رو برو کنه، شما رو هم با مشکل کنه، بهش اجازه دادم. ولی مواظبش باشید بچه ها، برید پشت سرش، حواستون باشه، خودم هم باید حواسم باشه، گام به گام باید کنترلش کنم. امام راحل و رهبر عزیز شهیدمون نقش ولایت رو تو دنیا یه جوری اجرا کردن که دنیای بیدین آرزوی ولی فقیه داره، غیر از اینه؟ اون گوشه دنیا نشسته میگه کاش رهبری مثل رهبر ایران داشتیم. چرا؟ رهبری شجاع، از مرگ نمیترسه، دلش به حال این وطن میسوزه، دلش به حال مظلومین عالم میسوزه. کدام کشور سراغ دارید به یک کشور دیگری کمک نکرده باشه، کمک کرده باشه اما تو ذهنش خودش نباشه؟ امروز کشورهایی که ایران بهشون کمک کرده همشون میدونن ما هیچ چشم طمعی به اموال اونا، سرمایه های اونا نداریم. کجای دنیا چه این اتفاقی افتاده؟ کدوم کشوری سراغ دارید که رهبرش بیسته تا پای جان بیسته و حتی تو پناهگاه نره؟ این توجیه داره؟ من دیدم بعضی از بزرگان متوجه نشدن، میگن چون خبر خلاف دادنشون این به نوعی تضعیف رهبری است. چطور ممکنه امام شهیدمون نداند اون چیزی رو که بارها خودش آقا اینا قابل اعتماد نیستن بعد خودش نمیداند؟ نه، نوع در خانه ماندن ایشان به مسجد رفتن امیر مؤمنان بود، نوعش نوع روی مین رفتن رزمندگان اسلام بود، از اون نوع بود. یعنی یک پیام الهی، نوعش نوع شهادت امام حسین بود که با پای خودش میدانست کربلا رو پیشبینی میکرد ولی خون او باید دنیا رو تا قیامت زنده بدارد و همه دنیا رو بیدار کنه. این نقش رو امام شهیدمون اجرا کرد. امروز همه دنیا میدونند که اگر بخون قدرت پیدا کنند، اگر بخوان استعمار رو دستش رو کوتاه کنن، اگر بخوان محرومیت ها رو برطرف کنن، اگر یه امام عادل به تمام معنای دلسوز و پدر داشته باشن، باید سراغ کسی مثل ولی فقیه برن. یعنی امروز الگوی ولایت فقیه برای واتیکان هم سخنه، اونا هم به نوعی پیروی کردن، به نوعی دفاع کردن. رهبر هندوهای جهان میگه من نمیشناختم این رهبر رو ولی میدانم الگوهایی که او ایجاد کرد اینها هیچ وقت از دل تاریخ بیرون نخواهد رفت. یعنی او احساس میکنه رهبری مثل رهبر ایران میخواد. او ولایت فقیه رو، یعنی حکومت اسلامی رو، اینها یعنی زمینه ظهور دنیا. منتظر امام دینی باشید دنیا، مظلومین عالم، مستضعفین عالم، انسان‌های عالم، با کرامت‌های عالم، آزادگان عالم، تنها راه نجات شما یک رهبر دینی است. امروز ولی فقیه، ولی ما بالاتر از اون هم داریم، این همچون پیرو به حکم اوست. این ارتقاء جایگاه ولایت فقیه در طول تاریخ غیبت کبراست که این دو امام عزیز و ما در امام زندمون هم داریم. زمینه های این پیام ها رو نگاه کنید، سر تا سر بر از حکمته. نگید شما از کجا فهمیدی؟ ما اعجاز قرآن رو نمیتونیم معجزه بکنیم، ولی اعجاز ها رو که میتونیم بفهمیم، که پیام های اعجاز آمیزه که با تحلیل میفهمیم فوق انسان های معمولی است. یکی از ویژگی های امام شهیدمون این بود که در کنار خودش یه اینطور آدمی رو بی سر و صدا و تربیت کرد و بالاتر از اون تربیت اخلاقی بود. از این امام شهید هیچ چیزی که عمومی باشه نمیدانستیم. در زمان امام شهید، از این امام زندمون عرض میکنم، یک بار از امام شهیدمون چون فرزندش بود هیچ حمایت رسمی از اون نشنیدیم. یک بار او سخنی نگفت تا جا در جامعه خودش رو مطرح کنه. کسانی بودند که سالها برنامه ریزی کرده بودند برای رهبری خودشون یا فرد خاصی. ما دیدیم خدای متعال نگذاشت و خدای متعال اون کسی رو روی کار آورد که اصلا دنبالش نبود. لایقترین بود امام شهیدمون، ولی واقعا وقتی رهبری رو می‌خواستن رو دوشش بذارن، اون افسردگی رو تو چهرش و اون غم نگرانی، این نه نشاط ریاست طلبی، غم نگرانی این مسئولیت سنگین رو تو چهرش مشاهده کردیم و به عنوان مخالف سخن می‌گفت. اینها الگوی ولایت و الگوی دینداری است. این دو امام عزیزمون، امامین انقلاب و امروز امام ولی فقیه زندمون، دنیا رو دارن با این زنده می‌کنن. این مصداق قم و اهلها یقومان مقام الحجه ولولا الحجه لساخت الارض به اهلها. واقعا میشه بگه اگه اینها نبودند زمین سقوط میکرد و دیگر لیاقت این متن روایت قم و اهلها یقومان مقام الحجه ولولا الحجه لساخت الارض به اهلها جا دارد که به خاطر این نعمتهای بزرگ سجده کنیم. مرحوم علامه آیت الله مصباح میفرمودند اگر از الان تا آخر عمر سر به سجده بذاریم و بر نداریم، نمیتوانیم نعمت این رهبر امام شهیدمون رو شکرگزاری کنیم. و تنها راه قدردانی این است که پیام رو بشنویم و اون پیام رو دنبال کنیم و وظیفه خودمون رو انجام بدیم و به این آیه انما اعظکم بواحده عمل کنیم. که امروز به خاطر این که بعضی از قطعا اینطور آدم ها یا فوق العاده ناگاه آگاهند یا خائنند. اونی که میگه تجمعاتو جمع کنید مانع استراتژی های ما هستند، خب یعنی باید حالا اتفاقا باید وقتی اون میگه خوب میفهمیم، حالا میفهمیم رهبر عزیزمون چرا میگه تو خیابون ها بمونید. الان این روزها به مراتب واجب تر از روزهای قبله، که اینا میخوان ما تو اینجاها بریم تو خونه هامون نهایتا الله اکبر بگیم، الله اکبر رو بگیم، ولی مصداق الله اکبر رو تو رسول اکرم ببینیم، توی امام معصوم ببینیم و تو ولایت فقیه فقط الله اکبر نگیم. اینا فقط اگه الله اکبر بگیم مطالبه نداشته باشیم کار خودشون رو خواهند کرد. باید برای روح امام راحلمون و امام شهیدمون دعا کنیم، شبهای جمعه و غیر جمعه طلب عروب مرجات بکنیم، حتما با شهدای کربلا محشورن، و هر لحظه که میخواهیم شکر گذاری کنیم بدانیم که شکر این نعمت چیزی بالاتر وظیفه شناسی خود ما برای حفظ اون آرمانها وجود ندارد. عذرخواهی میکنم وقت عزیزان رو گرفتم، امیدوارم که ما بتوانیم پیرو این الگو، این دو الگو و سه الگوی عزیزمون باشیم و افتخار اطاعت مطلق و قدردانی این نعمت رو در عمل داشته باشیم. بار الله به عزت و جلالت بر عزت و جلال و عظمت اسلام بیفضا. دشمنان اسلام در هر لباسی که هستند اگر قابل هدایت نیستند رسوا و نابود بفرما. کشور ما در پناه امام عصر حفظ بفرما. مسئولین عزیزمون، رهبر عزیزمون، اونهایی که به این کشور خدمت میکنند خدایا در پناه امام عصر تأییدشون بفرما. بار الله عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، ما رو با شهدای شهدامون رو با شهدای کربلا و ما رو با شهدامون محشور بفرما. توفیق شهادت، توفیق حرکت در مسیر شهدا به همه ما عنایت فرما به نبی و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.